بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المهدیین سیما بقیت الله لرزین جعل الله فرجه شریف. در یه روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکند راوی سلیم ابن قیس هلالی که من شنیدم علی ابن ابی طالب علیه السلام یحدث عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال فی کلام له العلماء رجلان رجل عالم آخذ به علمه فهازا ناجم. علما دو دسته هستند، یه دسته اونهایی که عالمان و به علم خودشون عقص میکنن، اینها اهل نجات. و عالمون تارکن لعلمه، به یک دست علمایی که علم دارن اما به علم خودشون عمل نمیکنن. فهازا حال کن، اینها هلاک میشن. و ان اهل النار لیتعزون من ریح العالم تارک لعلمه، اهل آتش جهنمی ها، یعنی این فسقه و فجره ای که ما مثلا خیلی امروز به نگاه تحقیر به اونها نگاه میکنیم، اینها از بوی اون عالمی که تارک علمش هست اینها اذیت میشن. خیلی بده ها که آدم یک عمر تو حوزه درس بخونه، یک عمر تحصیل علم بکنه، بعد اون عالم، اون فساق و فجار و اون هنرپیشه هالیوود و اون رقاصه و اون فاحشه و غیره از بوی این آدم ناراحت بشن، این وضعش از اونا هم بدتر باشه. و ان اشد اهل النار ندامتا و حسرتا رجل دعا عبدا الى الله فاستجاب له و قبل منه فاتى الله فادخله الله الجنه و ادخل الداعی النار بتركه علمه و اتباعه الهوى و طول الامل. حضرت می‌فرمایند بیشترین ندامت که برخی گفتن بزرگترین عذاب جهنم، عذاب ندامت، عذاب حسرت. حضرت می‌فرمان اشد اهل النار ندامتن و حسرتن، اون آدمی است که بنده ای از بندگان خدا رو دعوت می‌کنه به سمت خدا، اون بنده میپذیره، میاد به سمت خدا، خدا او رو میبره بهشت. آقا میره منبر صحبت میکنه، یه جوانی که لاابالیه در اثر تأثیر سخن این آقا هدایت میشه، به راه راست میاد، میره بهشت. و ادخل الداعی النار، اما خود اون منبری رو خدا میفرسته تو جهنم. چرا؟ به ترکهی علمه، چون این به خودش به علم خودش عمل نمی کنه، برای دیگران میگه برای خودش عمل نمی کنه. و تباعهی الهوا، دنبال هوا و هوسهای خودشه. و طول العمل، و آرزوهای بلند داره. اما تباع الهوا فیصد عن الحق، دنبال هوا رفتن منع از راه حق میکنه. و اما و طول العمل ینسل آخره، انسان وقتی آرزوهای بلند داشت آخرت رو فراموش میکنه. اینو باید هم توجه داشته باشه که مرگ خیلی خیلی نزدیکه، ممکنه فردا بعضی از ما نباشیم، یه ساعت دیگه، یک دقیقه دیگه، یک ثانیه دیگه. چقدر خودمون رو آماده کردیم واسه این مردن. و چقدر بده که آدم این همه درس بخونه، درس بده، زحمت بکشه، و بعد آخر عاقبتش این باشه. خدا انشالله خودش همه ما رو حفظ کنه. البته ما چشممون و امیدمون به رحمت الهی است و الا بنده خودم از جز به تفضل الهی نبوده که ما تا اینجا تونستیم بالاخره برسیم. البته حالا به جایی نرسیدیم و همین مقداری که فعلا هستیم خدا رو شاکریم که بدتر از این نیستیم. این به تفضل الهی بوده. امید داریم البته به رحمت الهی. لا تیأسوا من روح الله، ما ناامید هیچ وقت نیستیم. ولی خب بعضی از اوقات که بعضی از چیزها رو من میبینم توی حوزه و نسبت به احوال خودم یک کمی فکر میکنم، خیلی تأسف میخورم که حیف. بسم الله الرحمن الرحیم. اما احکام اهل ذمه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در انتهای کتاب حدود این بحث رو باز کردن و تحت عنوان تتمتون فیها احکام اهل ذمه وارد این بحث شدن، که البته معمولا سایر فقها در کتاب جهاد این رو بحث میکنن. اولین بحثی رو که حضرت امام مطرح کردن، القول فی من تؤخذ منه الجزیه، سخن در کسانی که از آنها جزیه ستانده می شود، که ما این قسمت رو در سال گذشته بحث کردیم، ولی نتیجه بحث ها رو من فقط اشاره می کنم. در مسئله یک، حضرت امام فرمودن تؤخذ الجزیه من الیهود و النصارا من اهل الكتاب و من من لهو شبهت و کتابن و همول مجوس من غیر فرقن بین المذاهب المختلفه فیهم کالکاتولیکیه و البروتستانیه و غیره ما و این اختلفو فی الفرو و بعض الاصول بعد ان کانو من احدل فرق. امام رضوان الله علیه فرمودن جزیه از یهود، از مسیحیان، از اهل کتاب و کسانی که در مورد اونها شبهه کتاب هست که مجوس یعنی زرتشتیان هستن اخذ میشه. بعد فهمودن فرق نمی کنه مذاهبشون، مسیحی میخواد کاتولیک باشه، پروتستان باشه یا غیرش، یهودی فرق و مذاهبی که دارن، یا مثلا اگر مجوس فرقی دارن. و این اختلاف و این فرق در فروع یا در بعضی از اصول با هم اختلاف داشته باشن، بعد ان کانو من احدل فرق، یعنی اگه یک کسی مسیحیه حالا دیگه کاتولیک، پروتستان، ارمنیه، اونجلیکاله، اینش برای ما فرق نمی کنه، او ازش جزیه گرفته میشه. این فرمایش امام بود. ما در این مسئله دو نکته داشتیم. نکته اول این که تؤخذ الجزیه من اهل الكتاب، ما مبنامون اینه که جزیه از اهل کتاب گرفته میشه. و اهل کتاب چه کسانی هستن؟ و هم اهل کتاب کل من ینتمی الی نبی و کتابه، هر کی خودشو نسبت میده به یک نبی الهی و به یک کتاب آسمانی، ما بشیم اهل کتاب، خواهد یهود باشه، نصارا باشه یا فرقه دیگری باشه، ولی خودشو نسبت میدن به یه پیغمبر الهی. میان ما مثلا پیرو ابراهیم علیه السلام هستیم، کتاب ما مثلا فلان کتاب الهی، زبور مثلا داووده، یا ما پیرو داوودیم. هر اینها اهل کتابن که اینو مفصل سال گذشته بحث کردیم. اهل کتاب اختصاص به یهود و نصارا نداره، اینا مصادیق شناخته شده و بارزشه. حالا اگه یه کسی پیدا شده امروز خودش منتسب به ابراهیم علیه السلام، دانیال نبی علیه السلام میگه، من میگه من پیرو اونم و یه کتابی از اونو، فرقه اینطوری مثل صبی ها، صابئین، که مثلا حالا بنابر بعضی تفسیرها اونا پیروان یحیای تعمید دهنده هستن، اینها اهل کتاب محسوب میشن. نکته دیگری که تو این مسئله ما اشاره کردیم این بود که امام فرمودن همین حرفی که خیلی از فقهای ما زدن که مجوس شبهه اهل کتاب در موردشون هست، ما گفتیم طبق روایات تصحیح شده که مجوس از اهل کتاب هم. بنابراین این تعبیر وقتی چنین روایاتی داریم دیگه وجهی نداره باز بگیم اینا شبهه کتاب برشون. خود روایت داریم یه اهل کتاب هم. بعد ما بگیم حالا شبهه مثلا کتاب در موردشون هست. سندی چه؟ ما به اون کار نداریم. ما به اون کار... اینه که قبلا بحث کردم روایت شد، یا حالا شما بودیم که روایت چه بحث کردیم. بعضی از اون روایت صحیح نیست، ولی ما روایات صحیح داریم که تصریح میکنه حضرت که المجوس من اهل الكتاب، المجوس هم اهل الكتاب، مثلا اینجوری تعابیر در موردشون داریم. یعنی اینا حالا چه اهل کتاب حقیقتا هستن یا نیستن، تو شریعت به عنوان اهل کتاب تلقی شدن و احکام اهل کتاب رو دارن. مسئله دوم، امام رضوان الله علیه فرمودن لا تقبل الجزیه من غیرهم، یعنی غیر اینایی که گفتیم، یهود، نصارا و مجوس، من اصناف الکفار و المشرکین، از سایر کفار و مشرکین، که عباد الاصنام و الکواکب و غیرهما، مثل اونهایی که مثلا بت میپرستن یا ستارگان رو میپرستن و غیرش، عربیان کانو او عجمیان، حال عرب باشه عجم باشه، من غیر فرق بین من کان منتسبا الی من کان له کتاب، فرق نمیکنه اینا خودشون نسبت بدن به کسی که کتابی داره مثل ابراهیم، داوود و غیرهما علیهم السلام، و بین غیرهی مثلا این بودایی ها و نمیدونم هندوها و اینا که نسبت به یه دین الهی خودشونو نمیدن. فلا یقبل من غیر طوائف الثلاث، یعنی این غیر از اون سه گروه یهود، نصارا و مجوس، لا یقبل منهم الا الاسلام او القتل، اینا دیگه جزیه ندارن، یا باید مسلمون میشن یا کشته میشن. و کذا لا تقبل، نکته دیگری که امام فرمود این بود، لا تقبل ممن تنصر او تهود او تمجس بعد نسخ کتبهم بالاسلام، یعنی اگر یک کسی قبل از اسلام مسیحی بوده، قبل از اسلام یهودی بوده، قبل از اسلام مجوسی بوده، او رو ما میپذیریم به عنوان مسیحی، یهودی یا مجوسی که میتونه جزیه بده. اما بعد از اسلام اگر یه نفر یهودی بشه یا نصارا بشه یا مجوسی بشه، نه، اون دیگه جزیه نداره. فمن دخل فی طوائفه، یعنی در مسیحی یا یهودی یا مجوسی، حربیون سوان کان مشرکن او من سائر الفرق الباطله. این مسئله رو من قبلا توضیح دادم، خوب دقت کنید، نگید که خوب پس همه مسیحی‌ها و یهودی‌ها و مجوسی‌های امروز دیگه بهشون جزیه تعلق نمیگیره، چون اینا همه بعد از اسلام مسیحی و یهودی و مجوسی شدن. کسی از اینا که نیست که قبل از اسلام زنده بوده و اون موقع مسیحی شده یا یهودی شده، و همه اینا بهشون دیگه هیچ کدوم اینا جزیه تعلق نمیگیره. نه، مقصود از این عبارت این قسمت دوم اینه، اگر یک کسی قبل از اسلام مسیحی یا یهودی یا مجوسی بوده، او مسیحی یا یهودی یا مجوسی است که جزیه میده، و فرزندانش، یعنی بچه این آدم همین حکمو داره، نوش، نتیجهش، پس اینایی که آبا اجدادی مسیحی هن، آبا اجدادی یهودی هن، آبا اجدادی مجوسی هن، که بر میگرده اصلشون به قبل از اسلام، اینا همه توی این مسئله قرار میگیرن. اما اگه یه کسی بعد از اسلام خودش مثلا بت پرست بوده، الان کم نیستن، مثلا بت پرست بوده بعد حالا شده مسیحی، یا مثلا الان شده یهودی، یا مثلا الان شده زرتشتی، امام میفرماید اینا دیگه جزیه بهشون تعلق نمیگیره، اینا حکم مسیحی و یهودی و زرتشتی رو ندارن. این فرمایش امام بود. خب تو این مسئله دو نکته رو ما مطرح کردیم، قبلا بحث کردیم، البته حالا من فقط نتایج بحثا رو میگم دیگه. نکته اول این که ما گفتیم برخلاف فرمایش امام، هر کسی خودش رو منسوب بشمارد به یکی از ادیان الهی، به یک پیامبر الهی، به یک کتاب الهی، اهل کتاب. برابری اون که امام فرمود من غیر فرق بین من کان منتسبا الی من کان له کتاب، که ابراهیم و داوود و غیرهما، وغ بین غیرهی نه به نظر ما فرقه. من کان منتسبا الی ابراهیم یا داوود یا امثال اینا، این اهل کتابه و جزیه بهش تعلق میگیره. دوم این که امام فرمودن یهودی و نصارا و مجوس فقط اونایی هستند که قبل از اسلام مسیحی و یهودی و مجوس شدن یا فرزندان اونا، نخیر آقا، اگر امروز هم کسی از بت پرستی مسیحی بشه یا یهودی بشه یا مجوسی بشه، اهل کتابه و احکام اهل کتابو داره. لازم نیست الان یکی مسیحیه بریم بگیم آبا اجدادت هم مسیحی بودن اهل کتاب و حکمشو داشته باشی، یا نه تو خودت مسیحی شدی تازگی. نه، اینا اهل کتابن، هیچ فرقی بین کسی که بعد از اسلام مسیحی شده یا بین کسی که قبل از اسلام مسیحی شده از این جهت نیست. البته همه اینا کافرن، توجه دارید که از نظر اسلامی هر غیر مسلمانی کافره، میخواد اهل کتاب باشه یا نباشه، کفار دارن طبقه بندی میشن، نه اینکه حالا اونایی که اهل کتابن بگیم اونا کافر نیستن. مقصود امام یا فقهایی نیست. مسئله سوم، حضرت امام فرمودن الفرق و سلاس، یعنی مسیحی، یهودی، مجوسی، حالا ما میگیم یعنی همه اهل کتاب. اذا التزموا به شرایط ذمه الاتیه، اگر اینا ملتزم به شرایط ذمه باشن که حالا اون شرایط رو بعد خواهیم گفت، اقر رو علا دینهم، اینا به بعد دین خودشون باقی گذاشته میشن، یعنی ما کاری دیگه به دین و عقیدهشون نداریم. سواء کانوا عربا او عجما، بخواد عرب باشن یا عجم باشن. و کذالک من کان من نسلهم، اونایی که از فرزندان اینان باشن ما باشون کار نداریم دیگه، اون اگه شرایط ذمه رو رعایت کردن مسیحیان خب باشن، یهودیان باشن. فانه یقر علی دینه به شرایطها و تقبل منهم الجزیه، اون نسل هم بر دینش با شرایطش با به اصطلاح تقریر میشه، اجازه میدیم باقی بمونه، کاری بهش نداریم و ازشون جزیه پذیرفته میشه. من این جمله رو عرض کنم اینجا، چند سال پیش از این، حالا یادم نیست 6 7 سال پیش از این، در لبنان یک اجلاسی بود، اجلاس ارامنه لبنان بود و میدونید که یا بدانید که کلیسای ارامنه ایران، یعنی ارمنی های ایرانی، مرتبطن به کلیسای لبنان نه به کلیسای ارمنستان، چون حالا در فرهنگ مسیحی کلیساها به هم ارتباط دارن، حالا این یک داستان خاصی در مسیحیت، اینا به اونجا مرتبطن. اجلاس ارامنه بود و اسلام در بیروت، از کشورهای مختلف ارامنه مرتبط به کلیسای لبنان حضور داشتن. یه جمله ای که هم یک محقق ارمنی ایرانی و هم یک محقق ارمنی غیر ایرانی در سخنرانیشون تأکید کردن این بود، گفتن در طول تاریخ ارامنه هرگاه مسیحیان بر ما مسلط شدند سعی کردند عقاید ما رو تغییر بدن به مذهب خودشون، اگر کاتولیک بودن کاتولیک، پروتستان بودن پروتستان، چیز دیگری بودن به اون تبدیل کنن، اما هر زمانی که مسلمون ها بر ما مسلط شدند در طول تاریخ کاری به عقاید ما نداشتن و ما در عقیدمون آزاد بودیم. که این نکته است که ارامنه ایران و غیر ایران اونجا مطرح میکردن و این همین مبنایی است که امام اینجا اشاره کرده که وقتی اینا به شرایط ذمه عمل کنند در واقع دیگه آزادی عقیدشون محفوظه. شرایط ذمه هم همچنان که خواهیم دید در واقع نوعی معاهده است که با اونها پیمانی بسته میشه، با اونها به عنوان شهروند در جامعه اسلامی پذیرفته میشن و جزیه هم که میپردازن در واقع مالیاتی است که اونها باید بدن در قبال مالیات هایی که مسلمان ها میدن و اونها نمیدن، مثل خمس و زکات که مسلمان ها میدن و اونها نمیدن به دولت اسلامی، چنین مالیاتی رو در ازاش جزیه مثلا از اینها گرفته میشه. حالا بعد توضیح میدیم مفصل. عرض کنم خدمت شما، ارامنه یک قوم خاصند که مسیحیند. مسیحیت ارمنی یک مسیحیت قومیه، یک اختصاص به قوم ارمن داره، اصلا اینا برای سایر اقوام هم این رو ترویج نمی کنن. نه نه هیچ کدوم نیست، نه اینا خودشون رو نه ارتودکس می دونن نه پروتستان می دونن نه کاتولیک، البته میگن ما به ارتودکس ها نزدیک تریم، ولیکن ارتودکس نیستیم، اینو تأکید میکنن ما ارتودکس نیستیم. و مسیح حالا ارامنه از این جهت تو مسیحی ها از این جهت قومی بودنشون شبیه یهودی ها هستن، چون میدونید یهودی ها آیین یهود رو آیین قومی میدونن، اصلا اونا معتقدن که آیین یهود اختصاص داره به قوم بنی اسرائیل، به همین دلیل هم یهودی ها هیچ وقت تبلیغ دین خودشون رو نمی کنن و خدا رحم کرده که اینا تبلیغ نمی کنن، چون تمام رسانه ها دست اوناست، اگه تبلیغ می کردن قطعا جمعیت یهود بیشترین جمعیت تو عالم می شد. ولی یهودی ها اصلا تبلیغ نمی کنن، اصلا اونا به هیچ کس نمیگن یهودی بشو، چون میگن یهودیت اختصاص داره به قوم برگزیده که قوم بنی اسرائیله. ما بقیه اقوام هم که اینا اقوام پستن از نظر اونها، اصلا اونا صلاحیت هدایت رو ندارن به اون معنا، اونا دینشون اینجوریه. اون وقت ارامنه تو مسیحیات دینشون قومیه، به همین دلیل فرهنگ خیلی خاصی هم دارن. مثلا یکی از ویژگی‌های ارامنه اینه که ازدواج با غیر ارمنی ولو سایر مسیحیان رو ممنوع میدونن، فقط ازدواج در داخل قوم ارمن جایزه برای ارامنه، و اگر یه ارمنی با غیر ارمنی ازدواج بکنه از جامعه ارمنی ترد میشه. این خیلی قومی هست. همچنین ارامنه قرنهاست در ایران زندگی کردن و همیشه همطوری که خودشون گفتن روابط بسیار خوبی با حکومت‌های که مسلمان بودن داشتن و هیچ مشکلی در تاریخ ایران ما با ارامنه نداریم. مسئله چهار، من انتقل من دینهی من غیر الفرق الثلاث الى احدى الطوائف، اگر یک کسی از غیر این فرق سگانه یعنی یهودیت و مسیحیت و مجوسیت انتقال پیدا بکنه به این یکی از اونا، یعنی مثلا یه بت‌پرستی مسیحی بشه، یه بت‌پرستی یهودی بشه یا مجوسی بشه، امام می‌فرمایند فان کان قبل نسخ شرائعهم، اگر قبل از نسخ شرائعشون باشه یعنی قبل از اسلام باشه، اقر رو علی، پذیرفته میشه، و ان کان بعده یعنی بعد از اسلام باشه، لم یقر رو و لم تقبل منهم الجزیه. همون مطلب قبلی است، دوباره تصریح میکنم که اگه یک غیر مسیحی مسیحی بشه، چه بت پرستی مسیحی بشه، قبل از اسلام مسیحی بشه، پذیرفته میشه و جزیه ازش گرفته میشه، بعد از اسلام مسیحی شد پذیرفته نمیشه، که البته ما گفتیم پذیرفته میشه، فرقی نمیکنه.
بت‌پرست مسیحی میشه یا مسیحی بت‌پرست؟
نه نه، بت‌پرست مسیحی بشه. مقصود امامه من انتقل من دینهی من غیر الفرق الثلاث، یعنی غیر این ستا، انتقل الى احدى الطوائف الثلاث، مقصود یعنی بت‌پرست این مسیحی بشه. و مسیحی بت‌پرست بشه که معلومه جزیه ازش قبول نمی‌کنیم، اون که جای بحث نداره. بحث اینه که یه بت‌پرستی مسیحی شد جزیه قبول می‌کنی؟ اهل ذمه میشه یا نه؟ امام می‌فرمان اگه قبل از اسلام اتفاق بیفته بله، بعد از اسلام نه. ما میگیم فرقی نمی‌کنه. ایشون می‌فرمان فحکمهم حکم الکفار غیر اهل الكتاب، یعنی اونایی که بعد از اسلام مسیحی یا یهودی یا مجوسی بشن، اینا حکم اهل کتاب رو ندارن. ولو انتقل مسلم الى غیر الاسلام، که این دیگه فهوا مرتدون، مسلمان اگه غیر مسلمان بشه که این دیگه اصلا مرتد، ذکرنا حکمه فی بابه، که خب بحث ارتداد در ذیل بحث حدود چون قبلا مطرح شده فرمودن اونجا ذکر کردیم. نه 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 نه، ظهور اسلام، همین که اسلام آمده اون ادیانشون نسخ شده، نه علم اونها به نسخ، نسخ شده، همین که پیغمبر مبعوث شد به پیغمبری دیگه آیین مسیح و یهود نسخ شد دیگه، باید همه کسانی که واقعا پیرو مسیح یا واقعا پیرو موسی علیهم السلام بودن باید مسلمون می شدن، یه اون شریعت منسوخه، حالا کسی بداند نداند فرقی نمی کنه، علم مطرح نیست. مسئله پنج، لو احاط المسلمون به قوم من المشرکین، اگه مسلمون ها یه قومی از مشرکین رو به اصطلاح محاصره کردن، فدعوا انهم اهل الكتاب، اینا گفتن با ما اهل کتابیم، مثلا مشرک نیستیم، ما اهل کتابیم، اهل کتاب من الثلاث، گفتن مثلا ما مسیحیم یا یهودیم یا مجوسیم. یقبل منهم، امام فرمان اگه اینا گفتن ما مسیحیم ازشون پذیرفته میشه. نمیگیم از کجا معلوم شما مسیح هستی، همین که خودشون ادعا کردن. یقبل منهم اذا بذلوا الجزیه، درصورتی که جزیه رو بدن ازشون پذیرفته. و یقروا علی ما ادعوا، و بر همونی که ادعا کردن اینا تقریر میشن. برای میگن ما مسیحیم یا مسیحی، میگن یهودیم یهودی، مجوسی مجوسی. ولم یکلفوا بالبینه، یا لم یکلفوا البینه، اینا مکلفه به آوردن بینه نیستن. لازم نیست بشه آقا برو شاهد بیار که شما مسیحی هستی، نه لازم نیست. ولو ادعا بعضون انه اهل الكتاب و انکر بعضون، اگه یه عده گفت آقا ما اهل کتاب ما مسیحیم، یه عده گفت آقا اینا دروغ میگن، بی خود میگن، میخوان جون خودشون حفظ کنن، میگن ما مسیحیم، اینا مسیحی کجا بودن، اینا بت پرستن. امام میفرمان لو ادعا بعضن انه اهل الكتاب و انکر بعضن یقر المدعی، مدعی تقریر میشه. یعنی همونی که میگه من مسیحی ام، میگه تو راست میگی. ولا یقبل قول غیره علی، اون طرف دیگه که ای داد میزنه بابا این دروغ میگه، میخواد جان خودش حفظ کنه، حرفش گوش نمیدیم. البته امام میفرمان ولو ثبت بعد عقد الجزیه به اقرار منهم او بینت او غیر ذلک انهم لیسوا اهل الكتاب انتقض العهد، اگه بعد از اینکه ما قرارداد جزیه رو بستیم و اینا به اصطلاح اهل ذمه شدن، بعدا فهمیدیم که اینا مسیحی نبودن، اصلا اینا بت پرستن، حالا یا خودشون اقرار کردن یا بیانه پیدا شد یا دلیل دیگری، اون موقع دیگه این معاهده باطل میشه، چون معاهده با اهل کتاب اعتبار داره. اگه اینا واقعا اهل کتاب نباشن این معاهده از بین میره دیگه. این فرمایش امام رو ما قبلا بحث کردیم و عیناً پذیرفتیم، هیچ نکته خاصی نداریم. مسئله شش، امام فرمودن لا تؤخذ الجزیه من الصبیان، از بچه‌ها جزیه نمیگیرن، و المجانین دیوانگان، و النساء و زنان، و هل تسقط عن الشیخ الفانی، آیا از پیرمرد مردنی، و المقعد کسی که زمینگیره، و الاعما کسی که کوره، و المعتوه کسی که عقب افتاده است، از این طوائف، معتوه غیر مجنونه ها، از این طوائف آیا جزیه گرفته میشه؟ امام میفرماین فیه ترددون، در این که از اینا بچه ها و دیوونه ها و زنا که مسلمه که از اونا جزیه گرفته نمیشه، امام میفرما. اما این گروه هایی که گفتیم، پیرمرد مردنی و زمینگیر و کور و عقب افتاده، از اینا جزیه گرفته میشه؟ امام میفرما فیه ترددون والاشبه عدم و سقوط. یعنی چی؟ یعنی فتوای امام اینه، اشبح فتواست، فتواشون اینه که از اینا هم جزیه میگیریم. و تو اخذ ممن ادا مستثنی، که البته حالا من اینجا همینو بگم، ما این بحث رو کردیم، ما معتقدیم که از شیخ فانی و مقعد و اعما و معتوه جزیه گرفته نمیشود، بحثش کردیم، ادلش رو توضیح دادیم. و خلاف امام که میفرمان اشبه عدم و سقوط، ما گفتیم اقوا سقوط. اما از غیر اینها جزیه گرفته میشه، ولو کانو رهبانن، از رهبان یعنی مثلا علمای ادیان که گوشه نشینن، رهبان اونهایی که به اصطلاح رهبانیت انتخاب کردن، که اینا تو ادیان مختلف هم هستن، هم تو مسیحیت هست هم تو یهودیت هست، تو مسیحیت بیشتره، از اینا هم جزیه گرفته میشه. او فقرا، اونی هم که پول نداره ازش جزیه میگیریم. چجوری جزیه میگیریم؟ لکن ینتظر حتی یوسف الفقیر، و فقیر که نداره که بده، این که نمیشه ازش چیزی گرفت. امام میفرمان خب باشه، صبر میکنیم هر وقت پول دار شد ازش میگیریم، الان که نداره، ولی مثلا فرض کن سالی 100,000 تومان باید بده، 10 سال بعد که پول دار شد 1,000,000 تومان ازش میگیریم، میزنیم به حسابش. بله، نه الان ما به نرخ‌های قدیم حساب. بله، که ما اینجا رو قبول کردیم. فقط این نکته که عرض کردم، شیخ فانی و مقعد و اعما و معتوه اینها جزیه ندارن. مسئله هفتم، امام فرمودن لا یجوز فی عقد الذمه اشتراط کون الجزیه او بعضها علی النساء. در عقد ذمه جایز نیست که بگیم جزیه بر زنان، یعنی موقع قرارداد بگیم زنها باید جزیه بدن، نمیتونیم اینو بگیم، یا بخشی از جزیه رو بذاریم بر عهده زنان، بگیم مثلا نصفشو مردا بدن نصفشو زنا، سه چهارمشو مردا بدن یک چهارمشو زنها. امام فرمان جایز نیست. معنای عبارت اینها که لا یجوز فی عقد الذمه اشتراط کون الجزیه او بعضها علی النساء، یعنی این به ان یجب علیهن اداؤها، این که واجب بشه بر اونها که بدن، و الا این که اشکال نداره که موقع محاسبه جزیه ما بگیم آقا هر خانواده ای رو ما به حساب زناشون هم جزیه میگیریم. یعنی مثلا کسی که زن نداره فرض کن 100,000 تومان ازش میگیریم سالی، اگه زن داشته باشه 200,000 تومان میگیریم. از مردها از زنه نمیتونیم بگیریم، ولی میتونیم به ازای زن از مرده جزیه بگیریم. چون خواهیم گفت اولین مسئله که امسال باید بحث کنیم اینه که جزیه اصلا حد عددی نداره، این تابع نظر حاکمه چقدر میخواد بگیره، نفری بگیره از هر کدوم، همین جوری همه رو به علا حد سوا بگیره، بین مثلا متعهل و غیر مجردش فرق بگذاره، مثل طلبه ها معیل و مجردش فرق بگذاره، هر کدوم مدل که خواست میتونه.
مثلا رو بگویشون که چیزی شامل نسا نمیشه.
بله.
اینجا بگیم در زنی که از مردگیم در باقات زنش هم بگیم شامل میشه.
یعنی از زن جزیه نمیگیریم، اون معناش اینه گفتم، یعنی زن برش لازم نمیشه جزیه بپردازه، ولی به ازای زن حاکم میتونه از مرد جزیه بگیره، بگه هر مردی که زن داره 200,000 تومان باید بده، اونی که زن نداره 100,000 تومان باید بده، ولی از مرده میگیره ها. یعنی اونا طرف تعهد پرداخت جزیه قرار نمیگیرن، اونا مسئولیت در مقابل پرداخت ندارن، نه اینکه به ازای اونا از مرده نمیشه، چون در مورد مرده که محدودیتی نیست، همینطوری ابتداعا میتونه بگه از همه من 200,000 تومان میخوام بگیرم، حالا اینجا میگه آقا هر کی زن داره من 200 تومان میگیرم، هر کی نداره 100 تومان میگیرم، مثلا میخواد یه جوری تشویق کنه اینا زن نگیرن که نسلشون زیاد نشه، مثلا این سیاست حاکم دیگه. چرا
اینکه بعضی ما سفر
خانواد
خانم
یا خرج
خانواد
خانم، باز هم گفت بله، حالا الان میگیم، الان میرسیم مسئله بعد، الان میگیم حالا همین مسئله است، اینا ادامه همین مسئله است، اجازه بدید. فلو اشترطه، اگر توی عقد جزیه شرط کنن بگن آقا مثلا نصفشو زنها بدن یک چهارمشو زنها بدن، بطل شرط، این شرط باطله. قبلا توضیح دادیم که امام معتقدن شرط فاسد مفسد نیست، ما هم همینو قبول داریم، شرط باطله ولی عقد صحیحه، عقد باطل نمیشه، برای همین امام فرمودن بطل شرط، یعنی شرط باطل میشه ولی خود عقد باطل نیست. ولو حاصر المسلمون هستن من اهل کتاب، اگه یک مثلا قلعه ای از اهل کتاب یا منطقه ای از اهل کتاب و مسلمان ها محاصره کردن، فقتلوا الرجال، مردا رو اول کشتن تو درگیری، همه مردا کشته شدن، قبل العقد، قبل از اینکه عقد جزیه بسته بشه همه مردا کشته شدن، فسألت النساء اقرارهن ببذل الجزیه، زنا گفتن آقا ما چه مردامون مردن ما میایم جزیه میدیم میشیم اهل ذمه، شما با ما کار نشته باشیم، آزاد بذارید ما رو به دین خودمون. امام میفهمه لا یصح، اینو من توضیح دادم، معناش این ظاهرش نیست، معناش این نیست که به زنا میگیم نخیر جزیه نمیشه، یا باید مسلمون بشید یا کشته بشید، مثلا یا مثلا شما رو کنیز بگیریم، نه این نیست. این که میفهمان لا یصح توضیح دادیم تو کلمات فقها مفصل، یعنی نمیشه ازشون جزیه گرفت ولی میشه باشون عقد ذمه بست. حاکم میتونه بگه باشه اب نداره شما اهل زنه، ولی نمیتونه از این زنا جزیه بگیره، اینو نمیتونه. و کذا لو کان سؤال الاقرار بعد العقد، اگر عقد ما با مردا بستیم، عقد جزیه، مردا جزیه میدادن، بعد مردا مردن، نسل مرداشون منقرض شد، حالا زنا مونده، آیا میتونیم این جزیه ای رو که قبلا از مردا میگرفتیم از زنا بگیریم؟ امام میفرمان نخیر، نمیشه، که ما قبول کردیم این مطالب رو، گفتیم درسته و توضیح فقط اینجا ذیلش من دادم. مسئله یه هشتم، امام میفرمان لا جزیه تعلل مجنون مطبقن، که قبلا هم اشاره کردم بر مجنون جزیه نیست. اگه یه کسی همیشه مجنونه که هیچ، حسابش پاک، یه اصلا جزیه نداره. فلو افاق حولن وجبت علی، اگه یک سال این عاقل شد، به مدت یک سال عاقل بود، امام میفرمان اون یک سال که عاقل بوده باید جزیه اون یک سالو بپردازه. البته این نکته این استش که تو ذهن فقهای ما و تو تعابیر امام اینه که اینا فکر کنن جزیه ضرورتاً باید سالیانه باشه. حالا ما اشاره کردیم بعداً هم میگیم اصلا جزیه توقیت خاصی نداره، حاکم میتونه سالیانه بگیره، ماهیانه بگیره، هفتگی بگیره، روزانه بگیره، و تعیینش با حاکمه. حالا معمولاً اون زمان چون مسائلم کم بود و مشکل بود، سالی یه بار میرفتن جزیه میگرفتن. حالا چون دیگه تجارت الکترونیک و اینا آمده، حاکم میتونه ثانیه به ثانیه از اینا جزیه بگیره، اون دیگه نیاز نداره به سال و ماه و اینا، نیاز نداره. بله، ولو افاق وقتن و جن وقتن، اگه یه وقتهای دیوونه است، یه وقتهای عاقله، این یعملو بالاغلب، یک نظر اینه امام میفرمان که ببینیم غالبا چجوره. اگه غالبا عاقله جزیه میده، اگه غالبا دیوونه است، گاهی ندرتا عاقل میشه مثل بعضی طلبه ها، این نه، این جزیه نمیخواد. و فیه اشکالون، امام میفهمان این یعملو بالاغلب محل اشکاله، و فی ثبوتها علی، یعنی در ثبوت جزیه بر چنین آدمی اشکالون و ترددون. ما اینو توضیح دادیم که چون بحث سر صدق عنوان مجنونه، اگر غالبا این در حالت جنونه عنوان مجنون برش صدق میکنه، در نتیجه جزیه نداره، و اگر غالبا عاقل گاهی وقتا دیوونه میشه که اکثر آدم ها همینطوره، این جزء عقلا محسوب میشه، چون عقلا که میگیم همین دیوونه ها رو میگیم، این جزء عقلا محسوب میشه و ازش جزیه گرفته میشه. ولی اگر عقلا به اون معنا باشه که خدا فرمود اکثر هم لا یعقلون، اون که گیر نمیاد، همین عقلا، همینه که گفت مثل خودمونم. مسئله نهم، کل من بلغ من سبیانهم، هر کدوم از این بچه هاشون بالغ بشود، یعمرو بالاسلام اول جزیه، بهش میگیم یا مسلمون بشو یا جزیه بده. فا انمتنع، اگه گفت نخیر آقا من نه جزیه میدم نه مسلمون میشم، سار حربیان، که البته در مسئله بعد خواهیم گفت که اگه یه بچه ای بگه آقا من نه، یعنی بچه بالغ شو میگه من نه جزیه میدم نه مسلمون میشم، میشه حربی. این اینجوری نیست که حالا میگیم حربی شدی همجا گردنشو بزنیم، نه، میگیم اب نداره، تو دیگه از قرارداد جزیه خارجی، میبریمش یک سرزمین دیگری که اونجا سرزمین غیر اسلامی، مثلا فرض کنید حالا تو فضای امروزی از ایران اخراجش میکنیم، این برو بیرون، برو یک کشور دیگه، کشور غیر اسلامی، برو اونجا، برو به مأمنت. ولا بد فی السبیان بعد البلوغ من العقد معهم، امام میفهمون بچه‌ها که بالغ شدن باید با اینها قرارداد بست. من اینو سال گذشته توضیح دادم، قرارداد جزیه دو شکل متصوره، یکی این که با تک تک اهل کتاب حاکم قرارداد ببنده، اگه اینطوره یه بچه که بالغ میشه باید با خود این قرارداد ببنده، یه وقت اینطوری نیست که الان در دوره های مثل الان و در خیلی دوره های گذشته اینجوری نبوده، اصلا حاکم با تک تک افراد قرارداد نمیبسته، مثلا اونا خودشون یه رئیسی داشتن یا نماینده ای داشتن یا یه کسی داشتن که سرپرستی اونا رو میکرده، حاکم فقط با او قرارداد میبسته و اون نماینده همه بوده، اگر اینطوریه یه بچه بالغ بشه این نیاز به عقد جدید نداره. اون تایپ مثلا نماینده گفته آقا هر کدوم از مردای ما سالی مثلا 100,000 تومن میدن، هر بچه‌ای که بالغ شد باید 100,000 تومنشو بده. ولا یکفی العقد الذی، امام میفرمان لا یکفی، ما میگیم یکفی العقد الذی مع آبائهم عنهم، البته ما که میگیم یکفی در صورت که مال نماینده باشه، بله اگر با تک تک قرار داد بسته شده عقدی که با پدرش بستن به دردش نمیخوره. فلو عقدو اخذت الجزیه تو منهم به حلول الحول، امام میفهمان اگه قرار داد بستن سال که رسید جزیه رو باید بدن. عرض کردم اینا همش به خاطر این بوده که فکر کردم باید حتما جزیه سالیانه باشه. ولا یدخل حولهم فی حول آبائهم، سال اونها در سال پدرانشون داخل نمیشه، یعنی هر کدوم برای خودشون سال جداگانه دارن. ولو بلغوا سفیهن، اگه بچه سفیه بالغ شد یعنی همونی که از نظر مالی مهجوره، امام میفرمان فالظاهر ان العقد موقوف على اذن اولیائهم، اینجا عقد متوقف بر اذن اولیائشونه. ما اینو قبلا توضیح دادیم، بعضی از فقهای بزرگ در گذشته اگر اشتباه نکنم علامه حلی هم همینو فرمودن که در مورد عقد سفیه اصل عقد ذمه چون عقد مالی نیست نیاز به اذن نداره، اما مقدار جزیه چون مسئله مالی است اون نیاز به اذن ولی داره، چون اون سفیه در امور مالی مهجوره. آخرین مسئله که بارسال بحث کردیم اینه که از اختار الحرب، همون بچهه، و امتنع عن الاسلام و الجزیه رد الى معمنهی، همونجا سرشو نمی بریم میفرستیمش به معمنش، که مثل الان میگیم آقا بلنش برو آمریکا برو اروپا، اخراجش میکنیم از ایران. ولا یجوز، به تعبیر شما سلب تابعیه، ولا یجوز اختیاله، نمیشه اینو مثلا ترورش کرد و سرشو زیر آب کرد. فانه داخل فی امان ابی، این داخل در همون امانی است که به پدرش داده شده. این مسائل پارسال بحث کردیم، از هفته آینده ان شاء الله القول فی کمیت الجزیه که حالا مقدار جزیه چقدره ان شاء الله بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.